اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در خیال العیب است. شیخ قدس الله سره می فرماید اطلاق العقد اقتضا می کند که عقد مبنی بوده باشد على سلامت المبیع، کأن مراد ایشان این است عقد وقتی که مطلق گذاشته شد، یعنی بایه تبری نکرد از عیوب المبی، مراد اطلاق العقد در مقابل تقیید العقد است، به تبرع البایه من عیوب المبی. اگر بایه این تبری را نکرد، اقتضا می کند اطلاق العقد که این عقد مبنی بوده باشد بر سلامت المبی. مراد از بنا مبنی بودن عقد بر سلامت المبی تعلیق نیست، یعنی کأن بایع میگوید اگر این عین سالم بوده باشد این را به تو فروختم به کذا. مشتری که انمی گوید اگر عین سالم است خریدم به کذا، این تعلیق نیست. برای این که اگر این زور عقد مبنی بشود، یعنی خود معامله معلق بشود بر صحت المبی، چه مبی صحیح بشود خود معامله محکوم به بطلان می شود، مبی سالم در بیاد یا معیب در بیاد. بجد فرض کنید اگر این حیوان سالم بوده باشد فروختم این را به تو به کذا، مشتری هم قبول کند، این بی باطل است. چه این مبی سالم در بیاد چه معیوب در بیاد، چون که قد تقدم در ما نحنفی بلا خلاف تعلیق المعامله و امری که اون امر مجهول الحصول است تعلیق معامله، و ها کز اقدن کانا و ایگاهن موجب بطلان المعامله است. معامله باید به نحو منجز موجود بشود، معلق بر حصول امری نبوده باشد، این از شرایط العقد است. و اگر کسی فرض بفرمایید گفت من اونجا را قبول ندارم، فرزن ها نمی شود کسی این حرف را بگوید، تعلیق در عقود به نحو قضیه شرطی غیبی ندارد، لااقل باید ملتزم بشود وقتی که مبی معیوب در آمد معامله باطل است. چون که گفته اگر صحیح هست فروختن به تو به کذا، مفهومش این است که اگر صحیح نباشد نفروختن. با معامله همین زود است دیگه، معیوب که در آمد معامله دیگر باطل است، منعقد نیست اصلا، باید این را ملتزم بشوی. و حال چه احدی فی ما نعلم حتی من العامه، ملتزم نشده است که مبی اگر معیوب در آمد معامله باطل است. پس علا هذا الاساس، مراد از این که اطلاق العقد مبنی است بر سلامت العین، این تعلیق نیست مراد، بلکه مراد چیست؟ مراد از مبنی بودن اشتراط وصف سلامت است. اشتراط وصف سلامت است در مبی وقتی که عقد مطلق گذاشته شد، بایع تبری از عیوب نکرد، اطلاق عقد اقتضا می کند بر این که شرط سلامت در مبی شده است. این مبنی بودن اشتراط است، مثل اشتراط وصف الکمال. چه زور در معامله می که من این عبد را فروختم به تو به شرط این که کاتب بوده باشد، اینجا هم همین زور است. گفته است بر این که من این عین را فروختم و ملتزم شده اند که این عین باید سالم باشد، صحیح بوده باشد، منتها وصف صحه با وصف الکمال این فرق را دارد. وصف الکمال باید در معامله ذکر بشود در مورد اشتراط، غالبا در معامله ذکر می شود، قبل المعامله هم ممکن است ذکر بشود. من این عبد را می خرم به شرط اینکه کاتب باشد باید بگوید بعتو، ولیکن شرط صحه در عقد ذکر نمی شود. این که می گوید برای اینکه من این عبد را به تو فروختم یا این کتاب را به تو فروختم به کذا، لازم نیست ذکر بشود این عبدی که بلی عیب ندارد، این کتابی که معیوب نیست به شرط این که معیوب نبوده باشد، این شرط لازم نیست. چرا؟ شیخ می فرماید این ذکر لازم نیست اعتمادن الی اصالت صحه، اصل در اشیا صحت است. نه اصل را هم معنا خواهیم کرد بناشتیه ها. فرض بفرمایید اصل در اشیا صحت است، چون که اصل در اشیا صحت است اعتماد به این اصل می کنند و بدون جهت دیگر صحت را در مقام ذکر نمی کنند. برای اینکه مسئله واضح بشود از اول شما روشن بشوید، عرض می کنم در معامله که اونجا مبی معیوب در آمده است، ما دو جهت می خواهیم، اون دو جهت را باید تصحیح کنیم. جهت اولا این است که باید ملتزم بشویم این معاملهی که واقع شده است بر عین و این عین معیوب در آمده است، این معامله صحیح است، باطل نیست. این معامله صحت دارد، باید یکی ملتزم به این صحت بشوی. دومی این است که باید ملتزم بشویم این شخصی که مبیعش معیوب در آمده خیار العیب دارد. ما در بحث خیار العیب این دو جهت را باید اثبات بکنیم. چرا این معامله صحیح نبوده باشد؟ ممکن است تو ذهن اینجور در بیاد، گفته بشود بر این چه خب یکی از شرایط صحت معامله این است که باید عمبه غرری نبوده باشد، یعنی مبی عنوانش و اون اوصافش که اون اوصاف دخل در مالیت المبی دارد، اون اوصاف باید معلوم بشود که دخل در مالیت المبی دارد. مکیل از کیلش معلوم بشود، موزون از وزنش معلوم بشود و هاکزا. خب وقتی که مایه عینی را می خریم، مثلا از کتاب رو شخص این عین را خریده است، مورد خیار العیب معامله کردن بر عین خارجی است که انسان کتاب خارجی را بخرد، نه به نحو کلی فی الذمه، او مورد خیار العیب نیست. شخصی فرض کنید یه مکاسبی که طبع فلانی است توجه کردی است و چاپ فلانی و طبع فلانی و کاغذش مثلا سفید است، خریده است، ولی میخرد از کتاب فروش، اونم بر میدارد از قفسه یک کتاب همینجوری میدهد. اون اگر اون کتاب را واکرد دید که این عیب دارد، صفحهاش مثلا به هم خورده است، ولی یا کاغذهاش مثلا فرض کنید پاره شده است، او نمیتواند بگه من فسخ کرده، او حق استبدال داره. در اون جایی که مبی عین خارجی بوده باشد، مورد خیار العیب اونجاست، عین شخصیه را میخرد. خب باید اوصاف عین شخصیه معلوم بشود، وقتی که معلوم شد تا بی قراری نشود. خب یکی از اوصاف که عمدت الاوصاف است وصف صحت است، چون که وصف صحت مبی اگر اول اوصاف است در تفاوت قیمت المبی. چون که بعض عیبه ها ولو موجب می شود اصلا شیمالیت پیدا نکند، اونها خارج از بحث ماست که خواهد آمد. کلام ما در اون عیوبی است که اونها عین را از مالیت نمی اندازند، قیمت دارد معیوبش، ولیکن تفاوت دارد با صحیح، تفاوت معتنابهی. خب وقتی که شما عین خارجی را می خرید و نمی دانید این صحیح است یا فاسد، این بیش بی قراری می شود. چطور این بی صحیح است؟ ما باید یکی این جهت را اصلاح کنیم که بگوییم که نه، این بی قراری نیست و معامله صحیح است. یکی این که علاف هر زین که معامله صحیح شد و قرار مرتفع شد، این خیار العیب ترا ثابت بوده باشد وقتی که معیب مبی معیوب در آمد. این دو جهت را باید ما اصلاح کنیم. مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف در عبارتی که در ما نحن فیه چه فرموده است، خواسته است بفرماید این اصالت ظاهر عبارت ایشان این است، این اصالت صحت در اشیا چه اصلی است و متبایعین به او اعتماد می کنند، او دو جهت را تصریح می کند. یکی این که مبی را از غرری بودن بیش را خارج می کند. چرا؟ میگه من این را که می خرم این صحیح است، احراز کردم که این صحیح است. چرا؟ چون که اصل در اشیا صحت است، احرازش یقینی نیست، ولیکن اصلی که یعتمد العقلا علی ذلک است، چون اصالت السلامت است، اون اصل در بین موجود است. چون اصالت السلامت است، بی به واسطه او از قراری بودن خارج می شود. و می فرماید اطلاق العقد هم به واسطه اعتماد به اصالت صحه، اطلاق العقد هم اقتضا می کند که بی مبنی بر سلامت بشود. یعنی این اصالت صحه دو کار می کند، هم بی را از قراری بودن خارج می کند، هم اشتراط سلامت به عقد می آورد که عقد مبنی می شود بر سلامت المبی. این کلام ایشان است. خب وقتی که ایشان اینجور شد، شما می دانید که این اصالت سلامه ای که هست متبایعین به او اعتماد می کنند، این یک کار بیشتر از دستش نمی آد و این است که بی را از قراری بودن خارج می کند. اصالت صحه فقط بی را از قراری بودن خارج می کند، اما شرط سلامت المبیعی که هست، شرط سلامت المبیعی را نمی آورد. شما می خواهید شاهد بخواهید از من، شاهدش این است که اگر تبری کند بایع از او، بگوید من این کتاب را می فروشم، این کتاب خارجی را، اگر این معیوب در آمد حق فسخ نداری، به من مربوط نیست، میخوای بخر میخوای نخر. خب بلا اشکال بیعش صحیح است، خواهد آمد که بیعش صحیح است. خب بایه تبری از عیوب کرده، خیار العیب چی نیست، اشتراط السلامه چی نیست دیگر، ولیکن بیترا صحیح شده است. خب باز اعتماد به اصالت صحیح است، مشتری میگد خب این فسخ نمیکند، ولیکن بله انشاءالله صحیح است. اون اصالت السلامه شیخ سابقا هم این حرف را فرمود ها، فرمود بر این که قرار به واسطه اصالت صحه رفع می شود، با وجود این که در مقام تبری العیوب شرط سلامت نیست. پس این آیت این است که علاوه بر اصالت صحه که اعتماد به او می شود، علاوه بر او یه شرط ارتکازی هم هست و اون شرط ارتکازی این است که من این معامله را با تو موجود کردم، ولیکن اگر مبی صحیح در نیامد و سالم در نیامد، من حق فسخ دارم. این را اطلاق العقد اقتضا می کند، یعنی وقتی که تبری نکرد بایع از عیوب، این شرط ارتکازی هست. اینی که مرحوم آخوند در حاشیهش، در حاشیه مکاسب به شیخ اشکال کرده است که اصالت السلامه اشتراط سلامت نمی آورد اعتماد به اصالت السلامه، این اشکال صحیح است. اعتماد به اصالت السلامه رافع غرر می شود، غرر از معامله را رفع می کند. اما چون که این شرط ارتکازی هست، بدون جهت در ماننفی عقد را که مطلق گذاشتند توجه از عیوب نکردند، اقتضا می کند سلامت را. پس اطلاق العقد به جهت اون شرط ارتکازی اقتضا می کند اشتراط السلامه را، نه به واسطه اعتماد به اصالت صحیحی که اصالت صحیحی که به او می شود که ظاهر کلام شیخ است. چرا؟ ما هم جواب گفتیم که یک کار گرفته انجام می گیرد. چرا؟ بران که عرض می کنم در موارد تبری از عیوب اعتماد به اصالت صحه هست. بس در موارد اطلاق یه شرط ارتکازی هست. اطلاق چرا؟ اطلاق معامله چرا اقتضا می کند که مبنی باشد؟ اطلاق معامله یعنی قیدی نشرده است، گفته است من این کتاب را به تو فروختم به 100 تومان، شما هم فرمودید قبول تو، چیزی زش نشردید. این اطلاق اقتضا می کند که شرط سلامت شده باشد. بله، شرط مبنی بر سلامت بوده باشد، گفتیم معناش تعلیق نیست، معناش اشتراط سلامت است، یعنی سلامت شرط شده باشد. این سلامت شرط شدن به جهت اعتماد لا اصالت صحه نیست، این به جهت شرط ارتکازی است. برای اینکه در موارد تبری از عیوب هم باز این اعتماد به اصالت صحه است، با وجود این چونجا خیار العیب نیست، شرط ارتکازی را لغو کردند، اطلاق تغییر خورده است. پس اطلاق در مواردی که اقتضا می کند بی مبنی بر سلامت بشود، بی معامله است، معامله امر این شد. شرط را الغا کرده دیگه، تبدی معناش الغای شرط ارتکازی است. آقا مثل این است که کسی یه زنی میگیرد، شرط ارتکازی این است که خب زن شد دیگر حق استمتاع دارد، میگم ما زن تو میشم ولیکن فلان عمل را با من باید نکنی، این دیگر و اون شرط را اون اطلاق را تقیید می کند، اطلاق استمتاع از بین می برد. در جایی که مطلق گذاشتن نکاح را بل اونها هست، اینجا هم اگر بی را مطلق گذاشتند معناش این است که بله اگر معیوب در معیوب آمد من حق فسخ دارم، تبری که آمد این اطلاق از بین می رود. شرط ارتکازی با این تبری نیست، شرط ارتکازی نیست، الغای شرط است، الغای شرط ارتکازی است. در ما نحنفی اعتماد به اصالت صحه هست، به واسطه اعتماد به اصالت صحه ای که هست به اصالت صحه غرر از بین می رود، چون که اصالت صحه را خواهیم گفت که معناش اعتماد به غلبه است، چون که غالب اشیا توجه کردید غالب اشیا تام می شوند و نقص در اون اشیایی که هست قلیل است، بدون جد اعتمادم بر غلبه، توجه غلبه را هم معناش خواهیم کرد که معناش چیست، اعتمادم بر غلبه خریده است، اوگلا اعتماد بر غلبه می کنند و اصالت سلامه اعتماد می کنند و می خرند، دیگر معامله هم غرری نمی شود. اگر گفت من خریدم صحیحش را خریدم، اگر معیوب در آمد پسش به حق فسخ دارم، پس می گه صحیحش را خریدم، اون صحیحش را خریدم معناش عبارت از این است که معامله در او غرری نیست، صحیحش را خریده است و اون شرط ارتکازی هم موجب می شود بر این که در وانحنفی بر خیار براش ثابت بوده باشد، تبری از عیوب شد، توجه کردید اطلاق از بین میره، شرط ارتکازی از بین میرود، میماند این برای اعتماد لاصالت صحه. و به تعبیر آخر که تعبیر بهتر عرض کنم، اون این است که شرط صحه مثل شرط وصف الکمال است در مبین، هیچ فرقی ندارد. چه زور در موارد شرط الکمال اون شرط تعلیق در معامله نیست، التزام آخریست که اگر این عبد این وصف را نداشت حق فسخ دارم، شرط وصف سهم همین است، فرقی ندارد. فقط غایت الامر این است وصف الکمال، چون که اشتراط او در معامله شرط ارتکازی نیست ذکر می کنند، و بدون جهت چون که اصلی نیست که به اون اصل کمال را احراز بکنند از بایه می پرسند. اگر وصفی هم بود که حالت سابقه داشت، سابقه نه این عبد فرض کنید خیاطه بود، خیاط بود یا کاتب بود، نمی دونیم خیاط خیاطت یا کتابت را از یاد برده یا نه، استصحاب می کنیم. خب اعتماد به حالت سابقه می شود، دیگر پرسیدن از بایه لازم نیست، غرر برداشته می شود. ولیکن چون که به استصحاب خیاطت این عبد را خریده، بعد معلوم شد که این عبد خیاطتش یادش رفته دیگر بلد نیست، نمیتوند به بایه بگه من فسخ میکنم، برای اینکه بایه میگه تو که با من شرط خیاطت نکردی. خب این سابقاً خیاط بود، من خیال کردم، منظور است میگه بی خود خیال کردی. میبینید اعتماد لا اصل هست، ولیکن چون که شرط نشده در معامله، مشتری حق به هم زدن ندارد. پس معلوم میشه اگر مشتری بخواهد معامله را به هم بزند، باید یه شرط ارتکازی بوده باشد به این وصف، وصف صحه باشد یا وصف الکمال. و اما غرر مرتفع میشود به واسطه اعتماد به اصل آخر، اصالت صحه یا استصحاب الوصف الکمال او غیر ذالک، اونها یه مطلبی است که سابقاً گفتیم که برای اینکه یه ارتفاع غرر است که به اخبار بایز وصف مرتفع می شود، یکی همین که خیار تخلف شرط است، تخلف الوصف است. بایه می گه این عبد فرض کنید این عبد خیاط است، ولیکن می گه اگر خیاطت بله معلوم شد که ندارد، حق به هم زدن معامله نداری. خب عیب ندارد، خبر داده، رافع قرار شده است، ولیکن چون که شرط نیست وصف، خیار فسخ ندارد. خب الا ما ذکرنا، معلوم شد در ما نحنفی این کاری که خیار العیب در ما نحنفی ثابت می شود به شرط ارتکازی است. خیار العیب مثل خیار تخلف شرط است، شرط وصف الکمال است، هیچ فرقی در این جهت ندارد. جهتی که فرق دارد خواهیم رسید که چیست. در این جهت که هر دو شرط مشروط در معامله هستند، وصف صحه و وصف کمال فرقی نیست، منتها یکی شرط ارتکازی است لا یذکر، توجه کردید، دیگری نه شرط ارتکازی نیست یذکر. در یکی اعتماد به اصالت السلامه می شود، در دیگری اعتماد به اصالت السلامه نمی شود، باید از جای دیگر احراز بشود، ولو به استصحاب وصف سابقاً، برویت سابقه و امثال ذلک. ما این حرف ها را چه گفتیم؟ ما میگیم اطلاق المعامله اقتضا میکند، یعنی در معامله تبری از عیوب نشده است. ما نمیخواهیم بگیم که عنوان مبی چی میگه به اتحاز الفرس، الفرس منصرف است به فرس صحیح که عیب نداشته باشد، که بعضی ها توهم کردند متعلق المعامله و متعلق البیع که مبی است منصرف است به صحیح. این انصراف وجهی نداره. چرا؟ اولا انصراف در کلیات می شود، همیشه که یه جایی ادعا شد که فلان شیء منصرف است، باید این ادعا نحویل کلی بشود که قابل تقیید بوده باشد. عین خارجی قابل تقیید نیست. این عبد این عبد است، کاتب بشود هم این عبد است، نشود هم این عبد است، این تقیید نمی شود. انصراف در موارد امکان تقیید است که می گویند مطلق منصرف به واجد القید است، ولیکن در جایی که عین خارجی است مبی، اونجا جای انصراف نیست. این اولا. و ثانیا اگر انصراف هم بوده باشد، معناش این است که این مبی اگر معیوب در آمد اصل بی واقع نشده باشد، چون که بی این بی واقع شده است بر اون عین صحیح، این عین که عین صحیح نیست. و اینجا که فرض بفرمایید مرحوم سید یزدی حرفی دارد، اون حرفش را هم بگوییم خالی از فایده نیست. ایشان فرموده این از باب تعدد المطلوب است، بی متعلق بر عین می شود، ولیکن عین اگر فاقد وصف در آمد باز بی صحیح است. چرا؟ چون از باب تعدد المطلوب است. ایشان این فرمایش را خدا رحمتش کند بله فرموده است در حاشیه. عرض می کنیم آقا خدا در ذات شما عالی اسم تعالی بفرماید تعدد مطلوب در ماننوی یعنی چه؟ معناش کنید ببینیم تعدد مطلوب یعنی چه؟ یه تعدد مطلوب در باب عوامل است که شارع گفت سل بله قبل غروب شمس، سل بله قبل غروب شمس. اونجا حرف است که بعضی ها گفتن که بله مستفاد از خطاب این است که صلات ظهر خودش مطلوب است و اتیانش قبل از زوال مطلوب آخر است. بدون جد ملتزم شدن که قضا تابع اداست، یعنی به همان امر اولی که طبیعت مطلوب است، انسان اگر در وقت یا نکرد یه تکلیف را مخالفت کرد، تکلیف دیگر را باید امتثال کنند. گفتن این در واجبات در این موارد، در مستحبات ملتزم شدند، همه در مستحبات به تعدد مطلوبی هستند. وقتی که روایت وارد شد بر اینکه زور الحسین علیه السلام لیلت شعبان، وقتی که این امر آمد میگوین زیارت خودش مطلوب است، بگوه فی لیلت نیمه شعبان مطلوب آخر است. اینجور استفاده میکنن در مستحبات. این تعدد مطلوب اونجا خب عیب ندارد، کسی ملتزم بشه دو چیز مطلوب است، یه طبیعت، یکی هم او را با قید آوردن. اما اینجا در بی تعدد مطلوب است یعنی چه؟ خب مناش چیه؟ ایشان فرموده است ما همینجور قبول کنیم. برای آنکه از ایشان میپرسیم اگر مراد از تعدد مطلوب این است که دو تا التزام است، یکی این که این کتاب مال مشتری بوده باشد در مقابل 100 تومان، التزام دیگر هم این است که اگر این کتاب فرض بفرمایید در او عیبی بود، خطش مثلا فرض کنید به هم خورده بود، صفحهش نقصان داشت، او حق فسخ دارد. اگر این تعدد التزام به این نحوه را میگی، این ملتزم به هم متعدد است. یه ملتزم به عبارت از این است که مال ملک زید بشود در مقابل 100 تومان، یه ملتزم به این است که زید حق فسخ داشته باشد. این همان شرط اتکازی است، منتها شما اسمش را گفتید تعدد مطلوب. این همان شرط اتکازی است و شرط هم همیشه با اشتراط بله فعل متعاقده این است دیگر، متعاقدم باید شرط کنند. تعدد مطلوب اگر این است، این عین واضح کردناست که شرط کازی است. اگر مراد از تعدد مطلوب معنای آخر است که معناش این است که دو تا بی شده، یکی این که عین را با وصف فروخته، اگر با وصف نشد ذات عین را فروخته، دو تا چیز فروخته شده است، این را اگر بگویید این را نه، از کجا این تعدد مطلوب، این از کجا شد؟ یکی اینه که عین را بله معل وصف فروخته، یکی هم که ذات عین را فروخته ولو با وصف نباشد، این از کجا استفاده شد تعدد مطلوب؟ میگه به اتحاز شی که اصل اول این است که صحیح بوده باشد، دو به این شا کرده، دو تا به چی نیست، این به ضرور شرط میشه یا دو تا به میشه، تحلیلش به شرط میشه یا مطلوب آتیه، مطلوب در مانع اونجا در باب عوامه یعنی شاره میخواهد، مطلوب در مانحنفی امور معامله است، باید مطلوب متعاقدین بشود. مطلوب متعاقدین یعنی چه؟ اونی که متعاقدین میخواهند چیه؟ معناش این است که عین بدون وصف بوده باشد، مشتری حق فسخ دار، شرط همینه.
یعنی اگر اینا خواسته بودن که ارتکار به همین کنند حیوان سالم میخوام، اگر نشد حیوان رو میخوام.
بله
یه حیوان سالم مثلا میخوام، اگر
نشد حیوان تعلیق میشه و تعلیق موجب بطلان است. آقا آقا عرض اگر تعلیق باشه، این که جوابش را گفتیم، اون معناش عبارت از این است که اگر گفتیم آقا 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 من دم همین عرض کردم عین خارجی یه مورد به خیال لیب است، عین خارجیه. این خارجیه را اگر بخواهی دو معامله بکنی باش، باید تعلیق بیاوری دیگه، یا بدون تعلیق هم میشود. یعنی اگر این صحیح است، این را فروختم به 100,000 تومان. اگر فاسد است، این را فروختم به چه چیز؟ باز به 100,000 تومان. خب خیار فسخ از کجا آمد؟ دو تا بیع معلق کرده است. اگر صحیح است به 100,000 تومان، اگر فاسد است باز به 100,000 تومان. خیار فسخ از کجا آمد؟ پس معلوم می شود این که بله صفقه چیه؟ شرط هیچ وقت در مقابل ثمن واقع نمی شود. خود ایشان قائل آقا از معاملات واقعشون ایش سیدنا دیگه زاد در ایشان این حرف دارن. ایشان قبول دارد که شرایط لای تبع از علیه ثمن بس حکم تب بس علا کلت عرض می کنه تعدد مطلوب نمیشه. حکم تعبدی معناش این از شارع حکم کرده. آقا اون عرشش تعبد است، رخواهم رسید. و الا اصل الخیار که این حق فسخ دارد، این معناش تعبدی نیست. عرش را که داخل کرده ایم، این تعبدیست خواهد آمد. خود ایشان هم دارد. کلام این است که تعدد مطلوب اینجا معنا ندارد، الا مگر این که ملتزم به متعدد بشود یا دو بیه تعلیقی موجود بشود، که دو بیه تعلیقی هر دو موجود بطلان است و خیار در بان ثابت نبوده باشد. پس علا حاضل اساس در ما نحوی اونی که ما داریم انصراف اطلاق العقد است، یعنی معاملهی که رو این فرس آمده چون که در اون معامله تبری نشده است از عیوب مطلق گذاشته شده است، این اقتضا می کند که مشتری اگر این صحیح در نیامد حق فسخ داشته باشد. این معناش عبارت از این است. و این خیار عیب هم به این بیانی که گفتیم که حق فسخش ها مختص به باب بی نیست، در تمام معاملات اطلاق العقد هر معامله ای بوده باشد تبری از عیوب نشده باشد اونجا، اون اقتضا می کند بر این که بله در صورتی که مبی در آمد این حق فسخ داره. خب خلاصه کلام الالمقام این شد که بنا به گفته ما خیار بله شرط وصف صحه مثل شرط وصف کمال است، هر دو شرط هستند، منتها یکی ارتکازی است یکی شرط تصریحی است که در عقد تصریح می شود. خب وقتی که این زور شد ما بودیم و روایات نبود، ملتزم می شدیم که وقتی که معیوب در آمد به عیبی که مالیت دارد با اون عیب ها کلام در اونجاست، مشتری مخیر است فسخ کند یا امضا کند. دیگه صحبت عرش و اینها نبود. ما بودیم و روایات تخلف وصف صحه هم مثل تخلف وصف العیب بود. اون اوگلایی که به روایات ما قبول ندارند یا دین اسلام را اصلا قبول ندارند، اون اوگلا را ببینیم. اونها با وصف صحه مثل وصف العیب با وصف کمال چه معامله میکنن، با وصف العیب او را معامله میکنن. پیش و گلا فرقی نیست ما بین تخلف وصف صحه یا تخلف وصف کمال. و شاهد بر این هم که اصل خیار العیب چه فسخه است، چه فسخه است او تعبدی نیست، اونهایی که اصلا دین اسلام را قبول ندارند متدین نیستن خیار ای پیش اونا هم است. اونا هم وقتی که چیزی را خرید معیوب در آمد میاد پس میدن که نمیخواهم این معیوب. خب معلوم میشه شرط ارتکازی است وصف صحت. اگر شرط ارتکازی نبود اونها که ولی قبول ندارن روایات ما را، دین را اصلا قبول ندارن. پس معلوم میشود لو کننا و نحنو روایات در مقام نبود، ما ملتزم میشدیم که خیار العیب همان خیار و شرط است، هیچ فرقی ندارد. ولیکن در مقام روایاتی هست، اون روایات دلالت کرده است بر اینکه مشتری وقتی که مبیع معیوب دا بله مبیع را معیوب پیدا کرد میتواند از بایع عرش بگیرد. عرش یعنی تفاوت قیمت ما بین صحیح و معیب، او را بگیرد. میگه من خریدم این مال را به 1,000 تومان به شرط اینکه صحیح باشد، الان غیر صحیح است معیب است، این تفاوت ما بین قیمت اینا باید به من پس بدهی. این حق مطالبه اش برای مشتری هست، این لروایات هست. اگر روایات نبود ما هم میگفتیم وسوسه، هم مثل وصف الکمال است. به واسطه این روایات ما رفعیت کرده ایم و خیار را خیار ایم اونه به خیار العیب کرده ایم. این مطالبه بلعش این تعبدی است، این به واسطه ای روایات ثابت شده است. مورد روایات هم وصف صحت است، تقلف وصف صحت است، وصف کمال را نمیگیرد. بدون زد در وصف کمال نمیشه مطالبه عرش کرد، ولیکن در تقلف وصف صحت میشه مطالبه بل عرش را کرد. یه چیزی بگم تمامش کنم، اون یه چیزی این است که از اینجا معلوم شد، اینی که شیخ در عبارت دارد که اگر این شرط صحت را تصریح در بی کردن، گفت بر این چین کتاب صحیح را از تو خریدم به 1000 تومان. اونجا شیخ اشکال کرده است که این حکم خیار العیب میاد، توجه کردید؟ چون که این تصریح تأکید است به اون اصالت السلامه، یا این که نه این ولی حکم خیار ولی شرط وصف الکمال را دارد، چون که تصریح کردن اعتماد به اصالت صحه نکردن. از ما ذکرنا معلوم شد که نه، این ذکر کردن و تصریح کردن اثری ندارد. خود درست توجه کنید این نکته را، خود اون روایاتی که خواهیم گاند دارد بر این که اگر مبی را مشتری معیوب پیدا کرد میتواند عرش بگیرد، توجه کردید؟ خود اون روایات شامل میشود همان صورت را که اعتمادم به اصالت و صحه بخرد یا صحت را شرط کنند، تصریح کنند. خود اون روایاتی که در مقام هست، اون روایاتی که هست، اون روایات شامل می شود اون صحت را به اون نحوی که خواهیم خواند. بدون زدیم میشه تأکید. درست توجه کنید، اثر عملی دارد ها. خیار شرط به تصرف ساقط نمی شود. انسان وقتی که فرض بفرمایید این عبد را به وصف این که خیاط هست بخرد، بعد این عبد را ببرد در او احداث حدثی بکند، فرض بفرمایید موشهاش را داد، بله فرض کنید چیدند و ریشش را اصلاح کرد و اینها، بعد دید وصف کمال را ندارد، آورد فسخ بکند، عیب ندارد. اما در خیار عیب اینجور نیست. وقتی که مشتری تصرفی در مبی کرد دیگه حق فسخ ندارد، فقط حق مطالبه عرش را دارد. مادامی که تصرف نکرده است و احداث حدث نکرده است میتواند فسخ بکند، و اما تصرف کرد فقط حق مطالبه عرش را دارد. گفتند اونجایی که وصف صحه را تصریح بکند که این عبد را میخرم به شرط اینکه صحیح باشد، خب اگر برد تصرف کرد بعد بخواهد فسخ بکند، گفتن عیب ندارد، چون این خیار شرط است، خیار عیب نیست، تصریح شده. و اما اگر خیار عیب بود نمیتونست فسخ بکند، باید مطالبه عرش را بکند. از ما ذکرنا معلوم شد که این فرقم درست نیست. چرا؟ بران که خود اون روایاتی که دلالت میکند در مورد العیب حق مطالبه عرش را دارد و اگر احداث حدث کرد نمیتواند فسخ بکند، اون روایات مطلق است، هم میگیرد اون صورتی را که اعتماد به اصالت السلامه و شرط ارتکازی بشود، و همون صورت این که صحت در متن العقد ذکر بشود، هر دوتا را میگیرد. بدون جهت خیار العیب از خیار شرط جدا میشود به این که شارع در مورد شرط صحت، شرط ارتکازی صحت، حکم دیگری بیان کرده است. بعد شیخ بر این که اگر تصریح شد باز این خیار خیار العیب از خیار شرط نمیشود، روایت یونس را معید زشت می کند که ملاحظه بفرمایید انشاءالله.